رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح یک شنبه چهارم میزان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب شنبه 24 سپتامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. برنامه ای ساعته با سرخط اخبار آغاز می کنیم. حکم دوبار اعدام برای قاتل ستایش قریشی، ادعای امارات متحده عربی در مورد تلاش ایران برای تضعیف امنیت منطقه و تشدید حملات هوایی علیه شورشیان سوری در حلب. بعد از تفصیل اخبار در بخش گزارش ها که میزبان آن منجیلا سمیعی هستم، در کنار دیگر گزارش ها از افغانستان و منطقه مطلب را در مورد اظهارات صدر اعظم هند در مورد منزوی ساختن پاکستان خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار. وکیل قاتل ستایش قریشی اعلام کرد که موکلش به قصاص نفس و اعدام محکوم شده است. اسکر قاسمی آقباش روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که موکل او به خاطر اتهام قتل عمد به قصاص نفس و در مورد اتهام تجاوز نیز به یک بار اعدام محکوم شده است. او توضیح داد که این حکم در محکمه قابل استیناف است. حکم محکمه در واقع به این معناست که قاتل به دو بار اعدام محکوم شده است. ستایش قریشی، دختر 6 ساله افغان، روز 22 حمل امسال توسط یک پسر 10 ساله که امسایه‌اش بود ربوده شده و پس از تجاوز توسط این پسر کشته شد. گزارش شده است که متهم بعد از قتل جنازه ستایش را با اسید سوزانده بود. خلیل پارسا، هم آهنگ کننده شبکه نهادهای مدنی ولایت هرات، هدف گلوباری افراد ناشناس قرار گرفت. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید این حادثه شام روز شنبه در ناحیه چهارم شهر هرات توسط افراد مسلح سوار بر موترسایکل به وقوع پیوست. دکتران شفاخانه حوزوی هرات میگویند دو مرمی به ناحیه دست و بطن آقای پارسا برخورد کرده و تحت تداوی قرار دارد. این موضوع با واکنش شدید فعالین مدنی در هرات روبرو شده است. صدر اعظم هند هشدار داد که پاکستان تلاش میکند با صدور دهشت افغانی آسیا را بی ثبات سازد و او برای منزوی ساختن پاکستان به سطح بین المللی کار خواهد کرد. نرندرا مودی روز شنبه گفت که نیروهای امنیتی هند 110 دهشت افغانی را کشتند که از پاکستان وارد کشمیر شده بودند. گزارش مفصل را در این مورد در بخش گزارش ها خواهید شنید. امارات متحده عربی میگوید ایران بعد از امضای توافق صلح با آمریکا وقت را هدر نداده و در تضعیف امنیت منطقه فعالتر شده است. شیخ عبدالله بن زید، وزیر خارجه امارات متحده عربی، در نشست سالانه رهبران جهان در سازمان ملل متحد گفت که برخلاف تمام انتظارات خوشبینانه، ایران با لفاظی‌های تهاجمی، دخالت آشکار، تولید سلاح و مسلح کردن تندروان و توسعه برنامه راکت های بالستیک خود انوسم یک کشور حامی دهشت افغانی بوده و می خواهد امنیت منطقه را مختل کند. بان کی‌مون، سرمنشی ملل متحد، می گوید که از تشدید عملیات نظامی نیروهای سوریه و متحدان روسی ایشان در شهر حلب وحشت زده شده است. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
بان کی‌مون روز شنبه با نشر اعلامیه‌ای از جامعه بین المللی نیز انتقاد کرد، گفت که دوره تاریکی برای جامعه جهانی در ارتباط به حفاظت از غیر نظامیان است. سرمنشی ملل متحد از قدرت‌های جهان خواست تا پیام روشنی را بفرستند که استفاده سیستماتیک از بمب‌های آتش‌زا و بمب‌های سنگرشکن قابل تحمل نمی‌باشد. این در حال است که به اساس گزارش گروه مدافع حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، در حملات هوایی روز شنبه حکومت بشار الاسد بر مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب حداقل 25 نفر کشته شد.
حمله بر حلب، شهر که بیش از 250 هزار غیر نظامی در بخش معاصره شده شورشیان گیر ماندند، بزرگترین عملیات در جنگ داخلی سوریه می باشد که تا این صدها هزار نفر کشته و 11 میلیون نفر از خانه هایشان بیجا شدند. بنیامین نتانیاهو سرانجام اسرائیل که در حال دیدار از ایالات متحده است، امروز یک شنبه جداگانه با هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه دیدار خواهد کرد. به گفته مقام‌های اسرائیلی این ملاقات ها یک روز قبل از اولین مناظره کاندیدان ریاست جمهوری آمریکا صورت خواهد گرفت. نتانیاهو که هفته جاری برای اشتراک در مجمع ملل به امریکا آمده بود با براک اوباما و چند رهبر دیگر جهان دیدار و گفتگو کرد. این در حالی است که هیلری کلینتون در اوایل هفته با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن ملاقات هایی داشت. ترامپ نیز با السیسی ملاقات کرده بود. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه روز شنبه تعهد کرد که کمپ پناهجویان در شهر کالی واقع در شمال فرانسه را کاملا تخریب خواهد کرد و پناهجویان در مراکز کوچکتری در سراسر فرانسه اسکان داده می شوند. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
هولاند اظهار امیدواری کرد که مقام ها قادر گردند تا چند هفته آینده بیش از 9000 تن از ساکنین این کمپ را که به آن جنگل می گویند در ساحات دیگر جابجا کنند. آقای هولاند که در جریان دیدار از یک مرکز دریافت مهاجرین در شهر تور صحبت میکرد گفت که وضعیت در کمپ کاله غیر قابل قبول است و برای کسانی که از جنگ ها فرار کرده اند شدیداً دشوار میباشد. کمپ کاله به عنوان نمونه از ناکامی حکومت هولاند در رسیدگی به بحران پناهجویان در اروپا بوده و به یکی از بحث های داغ نامزدهای راستگرای انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه مبدل شده است.
و پرفکتو یاسه وزیر خارجه فیلیپین روز شنبه در مجمع ملل گفت که رئیس جمهور کشورش یک برنامه بی سابقه در سرکوبی جنایتکاران دارد و جهانیان نباید در این مورد مداخله کنند. وزیر خارجه فیلیپین گفت که رودریگو دوتره مصمم است که فیلیپین را از هر نوع فساد و دیگر جرایم از جمله تولید، توزیع و استفاده از مواد مخدر پاکسازی کند. دوتره که تا 11 هفته اخیر قریب به 3000 نفر را کشته است در پاسخ به انتقاد رئیس جمهور اوباما از سرکوبی های اخیر به رئیس جمهور امریکا توهین کرده و از الفاظ بسیار زشت استفاده کرده بود. پایان اخبار.
داستان های از رادیو آشنا صدای امریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:38 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، نخستین مناظره تلویزیونی میان دونالد ترامپ و هیلری کلینتون، کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، روز سه شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان برگزار می‌گردد. شما می توانید این مناظره را به طور مستقیم در وبسایت دری www.darivoa.com و صفحه فیسبوک صدای آمریکا مشاهده کنید و معلومات تازه را در این مورد از رادیو آشنا بشنوید. و اما در بخش گزارش از افغانستان براتون انتخاب کردیم. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت تازه سرپا شده و از این پس امید می رود که وضعیت بهبود یابد. در این حال ریاست جمهوری افغانستان نیز تأکید دارد که بدون برگزاری انتخابات تدویر لوی جرگه مشکل است. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
بر اساس ماده دوم اعلامیه مشترک دو تیم انتخاباتی که به منظور تشکیل حکومت وحدت ملی میان محمد اشرف غنی و عبدالله امضا شد، دو طرف متعهد شدند که پس از 2 سال لوی جرگه تدویر می‌یابد تا پست رئیس اجرایی را به صدر اعظم اجرایی تغییر دهد. اما 2 سال از عمر حکومت می‌گذرد، ولی هنوز انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی برگزار نشده است، چه رسد به این که لوی جرگه برای تعدیل قانون اساسی فراخوانده شود. اما ریاست جمهوری و ریاست اجرایی تأکید دارند که بر تدویر لوی جرگه متعهدند. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی که امروز در مورد سفرش به چین با رسانه ها صحبت می کرد گفت که حکومت تازه سرپا شده است. آقای محقق افزود:
راجع به 2 ساله شدن حکومت وحدت ملی، خوب است که 2 ساله که شد را رفتنی می شود. حکومت مصمم به برگزاری انتخابات است و هم برای برگزاری لوی جرگه و همون چیزهایی که در توافق نامه آمده، ولی به اساس شرایط زمان کمی اگر به تأخیر پیش میاد یا جلو عقب میشه، او شرایط افغانستان امیر ایجاب میکنه.
با باور معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، حکومت تازه راه رفتن را آموخته است و امید میرود که تا 3 سال دیگر به بلوغ بیشتر برسد. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان عمر حکومت را 5 ساله میداند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در یک نشست خبری پذیرفت که توافقنامه سیاسی معاد زمانی داشته است، اما او تاکید کرد که دوره ریاست جمهوری در قانون اساسی مشخص است. آقای مرتضوی افسود: در قانون اساسی افغانستان شوراهای ولسوالی یکی از ارکان لوی جرگه است.
زمانی که ما شوراهای ولسوالی نداشته باشیم، لوی جرگه قانون اساسی برگزاریشون بدون یک عضو مکملش کار سخت است. بنابراین زمانی که انتخابات شورای ولسوالی و پارلمانی برگزار شود، راه برای برگزاری لوی جرگه قانون اساسی هم هموار میشه.
ریاست جمهوری افغانستان تاکید دارد که برای تطبیق موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی گامهای مؤثر برداشته شده است که مهمترین آن اصلاحات انتخاباتی است. اما آگاهان سیاسی به این باورند که مشروعیت حکومت مقید به 2 سال نیست، بلکه بر اساس موافقتنامه سیاسی برخی مکلفیات های حکومت داشته است که باید در مدت 2 سال انجام می داد. علی امیری استاد علوم سیاسی به صدای امریکا گفت حکومت در 2 سال نتوانست مهمترین تعهدات خود را که شامل اصلاحات انتخاباتی، ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی و تعدیل ساختار نظام سیاسی و ایجاد پست صدر اعظم را عملی کند.
متاسفانه در هیچ مورد هیچ گونه پیشرفت حاصل نشده است. ولی ما باز تاکید میکنم که مکلفیت های حکومت غیر از مشروعیت حکومت است و مقید نشده از مشروعیت حکومت به 2 سال.
با باور آقای امیری، حکومت در 2 سال گذشته از لحاظ داخلی دستاورد ملموس نداشته و یا هم هنوز روی زندگی عمومی تأثیراتش آشکار نشده است. اما این آگاه سیاسی با اشاره به صلح‌خواهی افغانستان و آشکارتر شدن سیاست پاکستان در قبال این کشور، پیش گرفتن سیاست مسالمت آمیز با ایالات متحده آمریکا نسبت به حکومت کرزی گفت زبان سیاست خارجی افغانستان نسبت به حکومت پیشین تغییر کرده است و این مسئله به نفع افغان ها می باشد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه گزارش‌ها، نیروهای دولتی سوری و متحدین آنان کمپ استراتژیک مهاجرین فلسطینی را در خارج از شهر حلب مجدداً تصرف کردند. این در حالی است که تیارهای جنگی روسی بخش‌هایی از آن شهر را آماج قرار دادند که تحت تصرف شورشیان سوری بود. گزارش ادوارد یرنیان را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
در جریان حملات هوایی تیاره‌های روسی، ساختمان‌های متعدد منهدم شد و یک تعداد زیاد مردم کشته و مجروح گردید. آن حملات همچنان باعث قطع آب آشامیدنی به هزاران نفر شد. تصاویر ویدیویی غیر مسلکی چندین ساختمان را نشان می‌دهد که در اثر حملات شدید هوایی نیروهای سوری و روسی با خاک یکسان شدند. رسانه دولتی سوریه ادعا کرده است که تیاره‌های جنگی سوری و روسی دیپوهای مهمات را در ساحات تحت تصرف شورشیان هدف قرار دادند که باعث انهدام چندین ساختمان شده است. صدای آمریکا نمی‌تواند این گزارش را به گونه مستقل تایید کند. رامی عبدالرحمن مسئول گروه حامی حقوق بشر سوریه مستقر در لندن به رسانه‌های عربی گفت که به روز شنبه ده‌ها تن زندگیشان را از دست دادند و شمار دیگری در زیر آوار دفن شدند.
حداقل 15 ساحه تحت تصرف شورشیان سوری در شهر حلب توسط تیاره‌های روسی هدف قرار گرفت. حملات روز شنبه بی سابقه و خسارات آن گسترده بود.
یک کارمند بخش مدافع مدنی میگوید که با وجود حملات هوایی متداوم، از بین رفتن تسهیلات و وسایل نجات، همکاران او تلاش کردند افراد را از زیر آوار بیرون کنند.
تم استهداف عده مراکز به مدینه حلب للدفاع المدني.
چندین محل مدافعین مدنی نیز هدف قرار گرفت و از 5 صبح روز شنبه تا شام بیش از 25 حمله انجام شد. کارمندان نجات به سوی ساختمان‌های منهدم شده شتافتند تا مردم را از زیر آوار بیرون بکشند.
حملات هوایی شام چهارشنبه پس از آن افزایش یافت که حکومت سوریه عملیات جدید را برای تصرف مجدد شهر حلب اعلام کرد. این اقدام حکومت سوریه پس از آن صورت گرفت که روسیه و ایالات متحده نتوانستند جلو شکستن آتش‌بسی را بگیرند که تقریبا یک هفته دوام کرد. ندیم شیهادی از پوهنتون تفت به صدای آمریکا گفت که آتش‌بس پس از آن شکست که روسیه از یک حمله ایالات متحده استفاده کرد که در آن یک تیاره آمریکایی اشتباهاً نیروهای دولتی سوری را در نزدیکی دیرالزور هدف قرار داد.
امریکایی ها با روس ها مذاکره می کردند و به گفته روس ها باور می کردند. اما روس ها با شایعه پراگنی پا جلوتر گذاشته ادعا کردند که ایالات متحده از داعش حفاظت می کند و با آن گروه هم دست است.
حلب بزرگترین شهر سوریه بین سربازان سوری، ملیشه های شورشی، افرادگرایان اسلامی و جنگجویان کردی تقسیم شده است. رسانه‌های مخالف حکومت بشار الاسد حملات هوایی روز شنبه را بدترین درگیری در تنش 5 ساله عنوان کردند.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voa.com.
ساعت 6:47 صبح به وقت افغانستان است و گزارش داریم که در آغاز برنامه خدمتتان تقدیم کرده بودیم. گفته بودیم که نرندرا مودی چی گفته. نرندرا مودی سررزم هند پاکستان را یک کشور صادر کننده دهشت افغانی خواند و گفت اسلام آباد تلاش دارد تا آسیا را بی ثبات سازد. این تندترین واکنش صدراعظم هند پس از حمله شورشیان بر یک پایگاه نظامی آن کشور در کشمیر بود. هند ادعا دارد که در آن حمله پاکستان دست دارد. میرویس رحمانی برگردان گزارش صدای آمریکا را برایتان تقدیم می کند.
نرندرا مودی صدراعظم هند در نخستین اظهارات علنی خود پس از حمله بر پایگاه نظامی اوری گفت که کشورش پاکستان را در جامعه بین المللی منزوی خواهد ساخت. آقای مودی روز شنبه در یک گردهمایی حزب حاکم مردم هند در ایالت جنوبی کرالا همچنین افزود که افغانستان و بنگلادش نیز از دهشت افغانی که از پاکستان منشأ می‌گیرد رنج می‌برند.
دونوں دیش ایک ساتھ آزاد ہوئے کیا کارن ہے؟
او گفت هند و پاکستان همزمان استقلال خود را به دست آوردند. چی سبب شده که هند امروز به جهان نرم افزار صادر می کند اما حکمرانان پاکستان دهشت افغانان را به جهان صادر می کنند؟ صدر اعظم هند همچنین گفت در حالی که همه کشورهای آسیا برای پیشرفت و توسعه آن قاره کار می کنند ولی فقط پاکستان تلاش دارد تا قاره آسیا شاهد این پیشرفت نباشد. پس از حمله بر پایگاه نظامی اوری در کشمیر تحت کنترل هند، فشارها بر نرندرا مودی به خاطر پاسخ شدید دهلی جدید به آن حمله افزایش یافته است. در حمله بر پایگاه اوری 18 سرباز هندی کشته شد. هند گروه شورشی جیش محمد را که در پاکستان مستقر است مسئول آن حمله می‌داند. اسلام آباد هر گونه دخالت در حمله بر پایگاه اوری را رد کرده است و می‌گوید که هند تا کنون هیچ سند برای تثبیت ادعای خود ارائه نکرده است. شماری از رهبران حزب مردم هند احتمال پاسخ نظامی را به خاطر حمله اوری مطرح کردند. اما آقای مودی در سخنرانیش به تلاش‌های دیپلماتیک کشورش علیه پاکستان اشاره کرد.
اور پاکستان کے حکمران سن لے ہمارے 18 جوانوں.
مودی گفت حکمرانان پاکستان باید بدانند که قربانی 18 سرباز ما به هدر نخواهد رفت. هند موفق بوده است. ما تلاش‌هایمان را برای منزوی ساختن پاکستان سرعت می‌بخشیم. ما پاکستان را مجبور می‌کنیم که در جهان تنها بماند. نرندرا مودی خطاب به مردم پاکستان گفت که حکمرانان آن کشور به خاطر پنهان کردن سیاست‌های ناکامشان مسئله کشمیر را بهانه قرار می‌دهند.
کشمیر کی باتیں کر کے یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں آپ پاکستان.
او گفت آنان یعنی حکمرانان پاکستان با مطرح کردن مسئله کشمیر شما را فریب می‌دهند. مردم پاکستان باید از حکمرانان خود بخواهند که به مسائل داخلی کشورشان به درستی رسیدگی کنند. آقای مودی افزود که هند آماده است با پاکستان بجنگد، اما به گفته او این جنگ باید علیه فقر، بیکاری و بیسوادی جنگیده شود. اظهارات تند صدر اعظم هند علیه پاکستان در حال بیان می شود که تحلیلگران می گویند دهلی جدید به خاطر وضعیت نارام در منطقه کشمیر نمی خواهد درگیر جنگ با پاکستان شود. اسلام آباد نیز هشدار داده است که علیه هر گونه حمله بر خاک آن کشور به حمله تلافی جویانه دست خواهد زد. هند و پاکستان تا کنون 3 بار با هم جنگیدند که 2 جنگ بین آن 2 همسایه مجهز با سلاح هسته‌ای روی اختلافات بر مسئله کشمیر بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، نخستین مناظره تلویزیونی میان دونالد ترامپ و هیلری کلینتون کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه به ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان برگزار می‌گردد. شما می توانید این مناظره را به طور مستقیم در وبسایت دری www.darivoa.com و صفحه فیسبوک صدای آمریکا مشاهده کنید و معلومات تازه را در این مورد از رادیو آشنا بشنوید. این مناظره روز دوشنبه در شهر امستر نیویورک برگزار می شود. هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با هم در رقابت تنگاتنگ قرار دارند و اگر تاریخ مناظره های تلویزیونی راهنمایی برای این دو نامزد باشد، پس مناظره روز دوشنبه می تواند تاثیر قابل توجهی برای انتخابات امسال داشته باشد. جم ملون خبرنگار صدای آمریکا جزئیات از تاریخ و اهمیت مناظره های تلویزیونی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion.
مناظره های انتخاباتی تلویزیونی برای نخستین بار میان ریچارد نیکسون معاون ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه و سناتور جان کندی دموکرات در سال 1960 در ایالت ماساچوستس ایالات متحده برگزار شد.
The Republican candidate Vice President Richard M. Nixon and the Democratic candidate Senator John F. Kennedy.
We must give this country leadership.
ما باید به این کشور رهبریت دهیم و باید این کشور را دوباره به حرکت در بیاریم.
عملکرد ویژه آقای کندی در برابر نیکسون تجربه دار کمک شد تا نتایج انتخابات آن سال به نفع آقای کندی تمام شود. جرمی مایر آگاه مسائل انتخاباتی در پوهنتون جورج میسن میگوید که مناظرات انتخاباتی در صفحات تلویزیون بعد از پیروزی کندی نشان داد که این پروسه تا چی اندازه مهم میباشد.
مناظره های تلویزیونی رفعت را نشان میدهد. اگر شما گام به گام ایستاده شوید و برابر کسی باشید که بیشتر شناخته شده باشد، چیزی است که در بحث های انتخاباتی اتفاق میافتد.
Good evening. I'm Barbara Walters, moderator of the last of the debates of 1976 between Gerald R. Ford, Republican candidate for president, and Jimmy Carter, Democratic candidate for president.
در مناظره تلویزیونی سال 1976 رئیس جمهور جرالد فورد جمهوری خواه با جیمی کارتر دموکرات در مورد نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در شرق اروپا دچار اشتباه شد که ظاهرا منجر به باخت او در مقابل رقیبش شد.
هیچ سلطه اتحاد جماهیر شوروی در شرق اروپا وجود ندارد.
کارتر با استفاده از اشتباه فورد توانست او را در انتخابات شکست دهد و نظر به گفته های استیفن واین از پوهنتون جورج تاون، این رویداد خود نشان می دهد که بحث های انتخاباتی چقدر مهم و بر اهمیت می باشد.
Presidential debates are important in presidential elections.
زمانی که نامزدان انتخاباتی با هم در نظر سنجی ها بسیار نزدیک می باشند، مناظره های تلویزیونی برای ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری مهم است. بسیاری از افراد که این بحث ها را تماشا می کنند، برای پیروزی حزب و یا هم نامزد مورد علاقه خود طرف می شوند.
4 سال بعد، رونالد ریگان با عملکرد بهتر توانست آقای کارتر را که مجدداً خود را انتخاب کرده بود در اولین مناظره تلویزیونی شکست داد.
گورنر ریگان again typically is against such a proposal.
گورنر There you go again.
در اینجا سوال نهایی ریگان از رای دهندگان در اخیر بحث مبدل به یک معیار در مناظره ها شد.
I think when you make that decision it might be well if you would ask yourself Are you better off than you were?
به نظرم زمانی که شما یک تصمیم را میگیرید خوب خواهد بود تا از خود بپرسید که آیا شما نسبت به 4 سال پیش بهتر شدید؟
در همین حال جیمی مایر از پوهنتون جورج میسن میگوید که در سالهای اخیر نامزدان تلاش میورزند تا در مناظره های تلویزیونی اشتباهی را مرتکب نشوند.
Debates seem to be getting a little less powerful. People aren't watching them.
به نظر می رسد که مناظره های تلویزیونی اندک کمرنگ تر شده است. مردم به اندازه‌ای که قبلا آن را تماشا می کردند حالا نمی کنند. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای شده است که اگر مردم مناظره ها را به گونه مستقیم تماشا نکنند و اگر اشتباه رخ می دهد، هر کس صحنه اشتباهی را در فیسبوک و یا هم در یوتیوب بعداً تماشا می کنند.
در همین حال آگاهان امور انتخاباتی میگویند که اولین مناظره تلویزیونی خانم کلینتون و ترامپ همراه با مخاطرات زیاد برای هر دو نامزد احتمالاً بیشترین بیننده را در جریان مبارزات انتخاباتی سال جاری داشته باشد.
صدای آمریکا آشنای شما.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19، آسمان قسمن ابرآلود. فرا بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. و در قندوز بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 20 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است و آسمان صاف خواهد بود.
فشرده اخبار. قاتل ستایش قریشی، دختر 6 ساله افغان که در ایران کشته شد و دوبار اعدام محکوم شده است. خلیل پارسا، امان کننده شبکه نهادهای مدنی ولایت هرات، هدف گلوله‌باری افراد ناشناس قرار گرفته و از ناحیه دست و بطن زخمی شده است. صدر اعظم هند هشدار داد که پاکستان تلاش میکند با صدور دهشت افغانی آسیا را بی ثبات سازد و او برای منزوی ساختن پاکستان به سطح بین المللی کار خواهد کرد. و امارات متحده عربی میگوید ایران بعد از امضای توافق صلح با آمریکا وقت را ادر نداده و در تضعیف امنیت منطقه فعالتر شده است. رویدادهای خبری که امروز یک شنبه به خبرنگاران اطلاع داده شده است. قرار است جلسه مشترک هماهنگی مبارزه علیه مواد مخدر بین نمایندگان افغانستان، روسیه، ایران، پاکستان و تاجکستان برگزار گردد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قرار است امروز برنامه ملی میثاق شهروندی را افتتاح کند. و امروز وزارت صحت عامه افغانستان از روز جهانی فارماسیست ها تجلیل می کند. شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشند. رادیو آزادی روی عین موج با آخرین اخبار و گزارش ها برنامه خود آغاز میکنه. ما از حضورتان مرخص میشیم و امیدوار هستیم که خوش و راحت و سلامت باشین. خدا به امرایتان.